Hepime Büşra Ahl-ı Beyt aleyhisselam salavat getirsin. با توکل بر خدا بحثایی که داشتیم با هم طی کردیم، دو ماه پر خیر و برکت بر ما گذشت، ماه محرم و صفر. الحمدلله این دو ماه رو درک کردیم، ماهای پر خیر و برکتی بودن. از امشب دیگه وارد ماه ربیع الاول شدیم، حالا باز باید 10 ماه بودیم تا برسیم انشاءالله به محرم. الحمدلله محرم و سفر پرباری بود، فکر میکنم هم برای دوستان، هم برای کشور، هم برای جامعه محرم پرباری بود. ایشالله محصول این دو ماه شده باشه تزکیه، همه تزکیه شده باشیم، مقداری از دقیق تزکیه شده باشیم، رشد ایجاد شده باشه. این دو ماه همون یه مقدار تو جامعه معروف، من یه شبهی رو جواب بدم، معروف به دو ماه عزا، یا ما دو ماه عزاداری میکنیم. این واژه غلطه، چوالا غلط نیست، دو ماه عزا نیستش، اینا دو ماه رشده، دو ماه بزرگی که خداوند برای رشد انسانها قرار داده. بخشیش هم عزاداریه. خدا روش تزکیه اینجوری برای بشر قرار داده، ولی دو ماه عزا اسمشو گذاشتن اشتباهه، یه اشتباه بزرگه که برخی از حتی منبری ها مرتکب میشن. زیاد این واژه رو تکرار میکنن، دو ماه عزا. دو ماه لزوما درست توش عزاداری هست. وقتی شما میگید اسم یک چیزو، اسم یک موضوع رو یک چیزی ما میذاریم، در واقع اونو محور میکنیم. وقتی میگیم عزا یعنی محور این دو ماه عزا بوده، این غلطه. محور این دو ماه چیه؟ رشد. محور این دو ماه رشد هستش. دقیق تر بخوام بگیم ماه محرم و صفر ماه تزکیه است. ماه محرم و صفر ماه تزکیه است. دقیق تر از اینا البته بحثای وجود داره، حالا بستگی به رشد انسان هاست، ولی حداقل بحثای مربوط به رشد و تزکیه در این دو ماه اتفاق میفته. توی مناسبت ها کلا بدونید تو عالم اتفاقی میفته. نگاه کنید، تا 2 ساعت پیش ماه صفر بود، همچنان الان شد ماه ربیع الاول. ما تو کره زمین ظاهرش اتفاقی نمیفته، ولی در آسمان ها اتفاق میفته. کلا بحث شهر و شهور و شهر الله اینا مربوط به آسمان هاست. ما تبعه شو داریم میکشیم که حالا توضیحاتش رو چه در چه جلساتی میشه اینا رو بحث کردش. در مورد نگاهی ما، چون با ماه این اتفاقا میفته دیگه، الان ماه یه تغییری میکنه، ماه تغییری میکنه، این ماه که تغییر میکنه توی زمین میگه یه ماه جدید شد. ما برای ماه در رابطه ماه با خورشید تغییری داره میکنه. این ماهی که ما داریم میبینیم تو آسمان ها هم ماه نواسته باشه. و ما که جعل القمر فیه نورا، قمر در کل آسمان های هفتگانه، این ماه یه ویژگی خاصی باید داشته باشه. تو آسمان های بالاتر خورشید نیست، شب هم وجود نداره. انباتی که از دنیا میرن شب نداره، اینجوری نیست میگن امشب بیا فلان جا، امشب اصلا نمیدونی اینجوری قرار توی برزخ وجود نداره، امشب فلان جا کلا شبی وجود نداره. اموات از روزی به روز دیگری منتقل میشن، میزان نور روز کم میشه، بعد روز جدید ایجاد میشه. اموات خودشون میفهمن وارد روز جدیدی شده از طریق کم و زیاد شدن نور. شبی نداره کسی اونجا. این کم و زیاد شدن نور اونجا بر اساس ماه هستش، بر اساس ماهی اتفاق میفته. و جعل القمر فیهن نورا معنیشونه ماه که عوض میشه، جنس و رنگ و طعمش فرق خواهد کرد. الان تو اونی که تو آسمان هست متوجه میشه رنگ عوض شد، رنگ تغییر کردش، بویایی تغییر کردش. اونایی که تو بهشت الان هستن، انباتی که فوت کرد الان تو بهشتن، همین الان متوجه میشن که جنس نعمات بهشتیشون عوض شد، تغییر کرد. مدل نوری که اینجا وجود داشت تغییر میکنه. از این چیزا متوجه میشن وارد ماه جدید شدن هستن. ما تو اینجا با چیز خاصی متوجه نمیشیم، مگر به همدیگه تذکر میدیم. ما به همدیگه تذکر میدیم که الان ماه فلان، ماه محرم شد، الان ماه صفر شد، الان ماه ربیع شد. ما اینا رو باید با تذکر به همدیگه بگیم. توی اولا تو آسمان ها با تذکر گفته نمیشه، با دیدن همه میبینن عوض شد دیگه، یه شرایط به گونه دیگری شده. هر کدوم از ماه ها هم رشد خودش داره، یعنی تو مناسبت ها بحث های زیادی وجود داره. اینجا نیست دیگه بگیم میلاد امام رضا میشه، شهادت امام رضا میشه، اتفاق خاصی نمیفته. نه، تو عوالم اتفاق خاصی میفته. اونهایی که باید بهره ببرن میتونن سر اون سفره بشینن و بهره ببرن. خیلی ها البته نمیشینن سر سفره بهره ببرن. انشاءالله ما از این مناسبت هایی که هست بهره ببریم. ولی کلا مناسبتی نباید اومد جلو. مناسبت ها فضای رشد هست، فقط مناسبتی نباید بیاییم جلو. انسان باید مسیر رشد خودش رو داشته باشه، تو مناسبت ها استفاده بکنه. مناسبت ها فضای استفاده گیری برای کلاس رشد انسان هاست. انشالله از این مناسبت ها که خدا قرار داده بیشتر بهره ببریم و بهره ببریم. اگه اینا نبود اینجور مناسبت ها، انسان ها خیلی ضرر میکردن، سرعت رشد ها خیلی پایین بودش. این مناسبت ها مثل اینه، پیاده دارید میرید، یه های ماشین میاد و میگه بپرید بالا، میپرید بالا، باز یه مقدار مسیر با ماشین میرید. این بچه‌ای که میبینن پیاده روی کلک میزنه اون وسطش، مثلا میبینه چند تا عمود رفته سریع میپره سوار ماشین میشه، یه 200 تا رد میکنه، دوباره چند تا پیاده میره، دوباره میپره سوار ماشین دیگه میشه. این که این مناسبت یه وقتی شبیه اونه، یه دیگه مثل ما ها از همون اول سوار میشه میرن تا آخرش، پیاده میزن آخرش پیاده میشه. این فضای این که هر از گاهی خدا فضای قرار میده شما با یه ابزار دیگه حرکت بکنی، یه سرعت بیشتری داشته باشی، مناسبت ها فضاشونه. این مناسبت ها که بیش میاد، میلاد ها خصوصا بیش میاد، اعیاد خاصی که بیش میاد، مثل عید قدیر، مثل عید قربان، مثل عرفه، اینا روزهای خیلی مهمی هستن. خدا تو اینجاها راه ها رو خیلی باز میذاره. اینا رو خیلی بهشتی ها خیلی میفهمن و جهنمی ها. ما تو اینجا هستیم شاید درکمون کمتر باشه. اون بهشتی یهو متوجه میشه نعمات یهو یه تغییر قابل ملاحظه کرد، از جاهایی براش نعمات خاصی فرستاده شد. همه ما اینجا مثلا توی مناسبت میشه سعی می‌کنیم نظری اهل بیتو بگیریم. شما میگید من میرم نظری امام حسینو میگیرم، میرم فلانجا میشینم غذای نظری میگیرم. توی اینجور مناسبت ها پیش میاد امام حسین برای بعضی نظری میفرسته، میگه طرف براش نظری میفرسته، بخاطر این براش مهمه. یک میگه یکی از دیگر دونه خیلی براش مهمه این مناسبت ها و کادوهایی که براش میاد، هدیه هایی که، سلاح هایی که برای ایشون تو اون ایام میاد. برای ما هم میاد، برای همه انسان ها اینجا میاد. حالا یکی متوجه میشه یکی متوجه نمیشه. حالا ما سعی کنیم متوجه بودیم چه نعمتی داره سمتمون میاد که یه موقعی خدا نگهدار نعمت رو پس نذاریم. هدیه به مشکا سید ما رسول الله صلوات و سلام. ماه ربیع الاول ماه رسول الله از یه جهتی، یه جهتی به ایشون ارتباط زیادی داره. هم هجرت در این ماه اتفاق افتاده و هم هجرت در ربیع الاول بود. من نمیدونم چرا اول سال قمری گذاشتم محرم، به نظر یه ذره تو شیطنت میومدش. اول باید ربیع باشه، بهار اینجاست، یعنی اول سال قمری قاعدتا باید امروز میشد، ربیع الاول باید میشد، ولی الان به دلایلی دوره خلیفه دوم ابتدا رو گذاشتن محرم. برای گذاشتن محرم رو نمیدیم شاید مورد تایید اهل بیت هستش. خب توی بحث سوره کهف داشتیم با هم دیگه بررسی ها میکردیم. یه بار دیگه امروز سوره کهف رو یه مرور کلی بکنیم از حیث تدبر. در سوره کهف 5 تا داستان مطرح هستش. داستان خود اصحاب کهف مطرح هستش، داستان دو مرد یا داستان ولایت که داستانش قبلا مطرح کردیم، اون داستان مطرح است. از آیه 42 به بعد 32 تا اولایش 44 سوره کهف یه داستان دو مردی مطرح میشه و ماجرای ولایت اونجا پررنگه. تو آیه 50 و 51 و یه مقدار 52 داستان ابلیس مطرح میشه و رفتاری که ابلیس انجام داد در دوره‌ای که باید سجده میکرد در آدم. از آیه 60 تا آیه 82 داستان حضرت موسی و یک عالم بزرگ که در روایت گفته میشه حضرت خضر علیه السلام بوده، ایشون مطرح هستش. داستان 50 هم داستان ذوالقرنین آیه 83 تا هولوش آیه 101 ماجرای جناب ذوالقرنین مطرح هستش. 5 تا داستان، این 5 تا مثل هم نیستن. از یه نگاه دیگه ببینیم اینجا 3 تا داستان مطرح هستش، یه اصحاب کهف، یه موسی و خضر، یه ذوالقرنین. دو تا داستان دو سه اون داستان ها در واقع ذیل داستان ماجرای اصحاب کهف هسته، یعنی داستان ماجرای ولایت و ماجرای ابلیس به ماجرای اصحاب کهف رفت داره. دقیقتر بحث اینجوریه، پس چند تا ماجرا؟ سه تا ماجرا. یه ماجرای اصحاب کهف در این سوره مطرحه که تا حدود این مطرح کردیم تو اینجا، ماجرای دوم ماجرای حضرت موسی و ماجرای سوم ذوالقرنین. از یه نگاه دیگه اینجا دو تا داستان مطرحه. ماجرای موسی خضر داستان مستقلی نیست. نگاه کنید تو آیه 32 خداوند میفهمد که وضرب لهم مثلا رجلین، یه مثال بزن برای اونها دو تا مرد را. پس به خاطر این وضرب لهم مثلا ما میگیم یه داستان مستقل نیست، ذیل ماجرای اصحاب کهف. تو آیه دست شما نرد نکنه، تو ماجرای ابلیس میفهمد آیه 50 و اذ قلنا، اذ بهش میگن ظرف زمان، یعنی به یاد بیاور اون روزی که یه روزی اتفاق افتاده. پس به یک ماجرای باز به قبلیه رفت داره، باز به قبلیه رفت داره. باز این تو ماجرای موسی و خضر هم روش گفتن خداوند اینجوریه که و از قال موسی لفتاه، باز میگه و از، به یاد بیار اون زمانی رو که. به خاطر این ماجرای موسی و خضر علیه السلام ذیل ماجرای اصحاب کهفه. پس ما در واقع تو اینجا دو تا داستان داریم، دو تا ماجرا داریم. این چیزی که گفته میشه دوستان کمتر در تفاسیر زیاد نیستش، این چیز جدیده، این چیزی در خدمتتون عرض میشه. ما دو تا ماجرا در سوره کهف داریم، یه ماجرای اصحاب کهف در واقع و متعلقاتش، خدا اون ماجرا رو تفصیل داده. دوم ماجرای ذوالقرنین، جناب ذوالقرنین. چون به ماجرای ذوالقرنین که میرسه خداوند انگار یه از نظر عددی بهش میگه استیناف، یه جمله استینافیه میاره که ویسالونک عن ذوالقرنین، از تو در مورد ذوالقرنین سوال میکنن. قول شروع میکنم میگه بگو ذوالقرنین قضیهش اینجوریه، بگو قضیهش به این صورت هستش. پس دو تا ماجرا اینجا مطرح هستش، در یک دید کلی ماجرای اصحاب کهف و متعلقاتش، ماجرای ذوالقرنین. حالا هر ماجرا رو که خدا میرسه آینده بحث هم مطرح میکنه، خدا هر کدومش که میرسه آیندهش هم میگه. ماجرای اصحاب کهف رو که مطرح میکنه، خدا آینده ماجرا رو هم میگه چی میشه، میگه در آینده قضیه به چه صورتی هستش. وقتی ماجرای ذوالقرنین رو هم مطرح میکنه، آیندهش هم میگه که در آینده چه اتفاقی قرار بیفته. این دوتا بحث خیلی مهمه، ماجرای پس اصحاب کهف و متعلقاتش و ماجرای جناب ذوالقرنین. دو تا ماجرایی که معمولا گم شدن تو تاریخ، انگار هیچکی اینا رو نمیبینه، انگار هیچکی این افرادی ماجراها رو ندیده و درس خاصی ازشون نگرفته. بر ماجرای اصحاب کهف بخوام یه اسم بذاریم، یه عنوان بذاریم، چی بذاریم؟ یا کنید توی تدبر در یک سوره یه چیزی مطرح هستش. حالا من خیلی این موضوع رو خودم قبول ندارم، ولی حالا چون وجود داره داریم میگیم، بعدا درستش رو با هم دیگه داره مرور میکنیم. بهش میگن که محور سوره. هر سوره قرآن یه محور داره، خیلی بحثش حالا دقیق و کامل نیستش این بحث، چیزی که حالا مطرح هستش بین مفسرین و علما، بیشتر اهل سنت این بحث رو مطرح کردن، علمای الازهر و امثاله اینو زیاد مطرح، تو شیعه هم مطرح هستش، علمای شیعه هم این بحث رو کار کردن، ولی حالا بیشتر اونجا مطرح هستش. بحثی به عنوان محور سوره دارن، یعنی که هر سوره قرآن یه محور داره، یعنی یه هدف خاصی داره، یه چیزی وجود داره، کل سوره به اون وصله. سیاق میشه همین قسمت‌های هر سوره. یک سوره رو میگن چند سیاق. الان من این سوره کهف رو کردم دو بخش کلی، حالا ماجرای موسی و خضر رو جدا کنیم میشه سه بخش کلی داره سوره کهف. مثلا یه تفسیری هست به اسم تفسیر البنایی، مفسر شیعی تو عراق نوشته، اون تو تفسیر اونم میاد اینجوری چند قسمت میکنه، برای هر قسمت تیتر میزنه. مهمترین تفسیری که خیلی این کارو کرده توی همون مثل میشه چه تفسیر سعید حواس، تفسیر الاساس تفسیر که ایشون نوشته، ایشون حالا یه کار مفصلی کرده تو تفسیر به این صورت کار کردن. تو علمای شیعه هم هست، مثلا علامه طباطبایی هم یه مقدار از این شیوه استفاده میکنه، بهش میگن شیوه ساختاری، تفسیر ساختاری قرآن. ساختار یه سوره رو بررسی میکنن، نگاه کن سوره رو مثل یه ساختمان در نظر میگیرن، مثل یه ساختمان، ببینن این ساختمان محورش چیه، فونداسیون اصلی بر اساس چی چیده شده. حالا فرض کنیم این بحث درست باشه. این بحث رو من یه نقد مفصلی کردم، یه پایان‌نامه مفصلی من سر این موضوع نوشتم، هم درسته هم غلطه. این درسته، این از یه جهت درسته، ولی مشکل جدی اینه که مثلا آیت الله معرفت یه نقدی برای نظریه دارن، نقد درستی هستی. آیت الله معرفت میگن که اینجا باب تفسیر برای باز میشه، هر کی یه چیزی داره میگه، متقن نیست بحثه. ولی اینکه یک سوره باید محور داشته باشه میتونه درست باشه، ولی این که حالا هر کی هر جوری نظر داد اونجوری باب تفسیر برای باز میشه. اتفاقی که تو اهل سنت افتاد، تو اهل سنت باب تفسیر برای خیلی باز شد. بعد این کار تفاسیر برای زیادی نوشته شده لده از نظر ما تفسیر برای زیاد شد. یهو تو اهل سنت تو این 100 سال اخیر خیلی تفسیر برای شده. تفاسیری که نوشتن ضعیفه، تفاسیری که نوشتن اهل سنت ضعیف هستش، خصوصا بعضی از آقایونی که تو مصر نوشتن تفاسیر غلط نوشتن. یکی از مطرح دریناش که تو ایران هم یه ذره مطرح شده تفسیر سید قطبه. تفسیر سید قطب بر اساس این نظریه نوشته شد، تفسیر غلطی هم هستش، غلط غلط زیاد داره جناب سید قطب. با اینکه اوایل انقلاب به عنوان چریک تو ایران خیلی مطرح بودش ایشون، ولی ایشون نظریه ساختار ایشون تو آمریکا تحصیل کرده، این نظریه ساختار رو گرفت بر اساس نظریه ساختار اومد مطالبی مطرح کرد که از نظر من خیلی یه مطالب ایشون مشکل دار بود. جناب سید قطب که این مطالبی که نوشتش گروه اخوان المسلمین بر اساس اون نظریه شکل گرفتش. تبعیه حالا این چیزی که من یه بار یه جای گفتم اینجا هم دوباره عرض میکنم، بخاطر این خطرناکه یه موقعی ورود به یه سری نظریات خاص در تفسیر. سید قطب تفسیر به رأی کرد 100%. داعش، تفکر داعش از نظر من محصول تفسیر قرآنه. داعش محصول تفسیر قرآن بودش، تفسیر قرآن غلط. یکی از بنیانگذاران تفکر داعش جناب سید قطب بدون اینکه خودش بفهمه چیکار داره میکنه تفسیر اشتباه کرد. از نظر من داعش تفسیرشو در واقع آمریکا تفسیر قرآن رو از سید قطب گرفت، بر اساس اون گروهی درست کرد. بخاطر این خدناگه همینجوری اومدن و مطلب اینجوری مطرح کردن. سید قطب بدونید که خودش به نظرم متوجه بشه تو دام این قضیه افتاد. تو ایران هم الان دو سه نفر تو این بحث افتادن، حالا زیاد اسمشون رو بخوام نبریم، الان تو آمریکا هستن، بعضی که تو همین نظریه دارن کار میکنن. یه ذره جریان‌های ایران هم بدونید بر اساس نظریه فکری اونا داره میره جلو. من الان اسمشون رو زیاد نمیخوام ببرم، هم تو انگلیس زیادن هم تو آمریکا. بعد آقای میگه همین نظریه بیشتر ساختار رو دارن. بعد اینا باب تفسیر برای باز میشه خیلی با این چیزا، چون یه ذره مبانی ضعیف هستش. اینو مطرح کردن، اون سید قطب شروع میکنه اصلا حرفای زدن دیگه. اصلا سید قطب بگه میگه موصل باید پایتخت جامعه اسلامی بشه. جالب بود وقتی داعش اومد کجا رو کرد پایتخت؟ موسی اصلا اولین کسی که این نظریه رو داد سید قطب. بعد شاگردایشون رشید رضا و محمد عبدونا میزن این قضیه رو پروبال دادن. موسیل وقتی اومد به خاطر این کجا رو گرد بایدر چیز، وقتی داعش اومد موسیل رو گرد بایدر. و اصلا این که در عراق و شام اینا یه بخش نظرت هم ایشونه، نظرت ایشونه که ما باید بیایم این کریدور مصر و لبنان و سوریه و چیز اینا رو باید بگیریم. سوره نساء خصوصا تفسیر گیر میکنه اینجوری مطرح میکنه، نظرات خطرناکی هم مطرح میکنه. نمیدونم چرا تفسیرشون تو ایران چاپ هم میشه اصلا. ایشون برای جایی که مطرح میکنه همین کارهای داعش رو میگه بکنیم، میگه یه جا رو فتح کردیم زنان اونجا رو بکشیم، مردم میگه اصلا این کارو بکنیم. و این حرفای خطرناکی میگه، همون کاری که داعش میگه تو ایشون تو کتابش مثلا میگه این کارو باید انجام بدیم، ما وقتی رفتیم سرزمین رو فتح کردیم میتونیم این کارو بکنیم. خیلی خطرناک صحبت کردش ایشون. و چند نفر دیگه در مصر هم همین کارو کردن، از این چیزا نوشتن. اینا محصولاشو گروهای تکفیری شدن. ما الان همه رو میگیم ابن تیمیه بوده این کارو کرده. ابن تیمیه که 700 سال پیش بوده، جدیدترش هم این تفاسیر هم هست، اینا کمتر از ابن تیمیه نبودن. اینا که اینجوری گروه های تکفیری رو انداختن، اینا اول تفکر تکفیری آمد بعد گروهش میاد، اول تفکره میاد. تفکرش اولوج 120 سال پیش در مصر شکل گرفت، یه بخشش در مصر شکل گرفتش، این آقایون انجام بدن، همینجوری یه پخش شد این تفکر. این تفکر پخش شد. اون کسی دیگه این کارو میکرد شاید قصدی نداشت، چون اون موقعی که داشت این کارو میکرد اصلا جهان اسلام در ذلت و فلان، جنگ جهانی اول بودش و مثلا اون چیزا بودش، ولی نمیدونست که بعدا ممکنه هم مطالبش چی بشه، گروه ده یه تفکر در بیاد بیرون که تفکرم در اومد بیرون. حالا این یه چیز کلی دارم به خاطر تو قرآن صحبت کردن اونقدر راحت نیست، خصوصا یه برداشت های خاص از قرآن کردن. برداشت خاص از قرآن کردن نیاز به علم داره، انظرما نیاز به علم، علم حالا نه علومه بگیم الهی و فلان چیز، نه حداقل این یه علم درست حسابی باید بلد باشیم در قرآن بتونیم برداشت درست داشته باشیم. و آقایون علومه باید شاده نداشتن، مثلا اون الاساس تفسیر که سید حقوان نوشته، خب ایشون در زندان از این بحثو نوشته، تو زندان‌های سوریه نوشته، تو زندان چون منبعی نداره چجوری می‌خوای بنویسی، افکار خودت رو داری می‌نویسی و غلط خودت می‌نویسی، باطل این غلط خودت نوشته میشه. همین سید خودم هم بعضی از نوشته‌هاشو تو زندان‌های مصر نوشته، ایشون زندانی میشه دوری همونجا هم می‌نویسه و می‌نویسه یه ذره انگار بوی انتقام، بوی فلان اینجور چیزا هم توی کلامش آدم به مشام می‌رسه که مثلا داره با اون نگاه می‌نویسه. خب این یه نکته ای، ولی حالا بخوام اگر گفتم خطر این مسیر اونه که بعضی علمای شیعه این موضوع رو به درستی فهمیدن و تذکر دادن، خیلی نباید وارد این موضوع بدون محابا شد، بی محابا نباید وارد این موضوع شد. من این بحثم گفتم برای دوستانی که هم برای شما هم برای دوستانی این فالا رو میشتم، من جلسات تدبر قرآن در شهرهای مختلف دارن، جلسات تدبر قرآن یه خطرش اینه، نباید خودتون حرف بزنید. همینجوری نباید بگید محور این سوره اینه، محور اون سوره اینه، مگه چجوری میشه تشخیص معیارش چیه؟ واسه باید الان با معیار صحبت بکنه. یه مقدار تو ایران شل شده این بحثا، باید معیارها زیاد بشه، آدمایی که صحبت میکنن متقن‌تر باید از قرآن برداشت کنن، باید برداشت‌های متقن‌تری صورت بگیره. خب این یه پرانتز بود، این چیزی که خدمتتون عرض کردیم. اما تو سوره کهف اگر بخوایم یه اسم، نه به عنوان محور سوره، ولی یه اسم بخوایم سر ماجرای اصحاب کهف بذاریم، چه اسمی میتونیم بذاریم؟ نگاه کنید یه اسم اولیه اینه، اسم این داستان رو چی بذاریم؟ شما فکر کنید یک کارگردان هستید، یه ماجرای رو شنیدید، یه اسم میخواید سرش بذارید. جوانانی رفتن این کارو کردن، خدا باهاشون این کارو کرده، رفتن توی یک قاری از غار وارد یک صحنه دیگه شدن، 309 سال اونجا بودن، دوباره برگشتن. شما میخواید سر این ماجرا یه اسم بذارید، چه اسمی بذاریم دقیق‌تره؟ نگاه کنید اسم قرآنی باید بذاریم. یکی از اسمهای این ماجرا چیه؟ ما همجور گفتیم اصحاب الکهف، حالا یه اسم ساده تر بذاریم، اسمش میشه مسیر رشد. چجوری رشد کنیم؟ یاد این آدم ها همیشه سوال دارن چجوری ما رشد کنیم. ما اومدیم در یک دوره قرار گرفتیم، امامی داریم، امامون غایب هستش، آدم ها یه سوال دارن همیشه، میگن چجوری رشد کنیم، مسیر رشد چجوریه، رشد درست سایی بکنیم. نگاه به این سوال خیلی ها پاسخ دادن. الان تو جامعه یه دی میگن بیاید تو سمت عرفان روش کنید، بیاید عرفان چله بشینید، فلان ما این ذکر فلان بگید، اینجوری کنید، اینجوری. غربی ها نسخه های خودشون دارن، شرقی ها، هندی ها میگن بیاید مثلا فرض کنید یوگا کار کنید. یوگا رو امروز اونجا کردن ورزش، این دیگه مسخره است. مثلا این یه دین، یوگا دین، یوگا یه دین، مثل که نماز ما برای کشور دیگه میشه ورزش، مثلا یه بیا ورزش کنیم، ورزش نماز، مثلا مسخره است. چقدر شما مثلا اینجا یه سری نادان احمق این چیزا رو یه دین غربی، یه دین شرقی، عرفان منحطی و هم داره، اینجا اسمشو میذارن یوگا، اسم ورزش، اسم دین رو میذارن اسم ورزش، اون دیگه خیلی حماقت هستش. و آقایونی که این چیزا رو متوجه نمیشن دیگه، اونا هم یه مشکلات دیگه دارن حتما. این یه اشتباهه، اشتباه متقنی هم هستش و اشتباه آمدانه است به نظرم از سوی بعضیا. دین یکی دیگر رو تو میگن اسمش ورزش و همون حرکت دینی اونا رو انجام میدی، و حرکت دینی اونا رو به اسم ورزش اینجا انجام میدی، مثل نماز ما رو بکنن، روزه ما رو بکنن، یکی ورزش بگه مثلا به عنوان یه اخلاق ورزشی یه جا بگه، این خیلی خطرناکه. مثلا یوگا در واقع یه پاسخ به این سواله، چه جوری روش کنیم؟ با یوگا روش کنیم. تو این جلسات یوگا اینا نرید دوستان، اینا نه، اینا اصلا خوب نیستش، جلسات منفیه اینا. فکر نکنید حالا چهار تا مدیتیشن و فلان و نمیدونم یه حسایی بهمون دست نه، حساش الکیه. یه مقدار ان شاء الله از این بعد من یه وارد نقدهایی روی سری موضوعات کشور میام، یکی از نقدها الان همینه، این چی الان آوردیم ما؟ یا بعضی از ورزش‌های رزمی که می‌بینید وجود داره، اینا بعضیاشون دینه، نه بعضیش اعمال عبادی، بعضی‌هاش نه اعمال عبادی هستن، اونجا به عنوان دین داره اتفاق میفته. تو بعضی از آیین‌های داو، برید تو اینترنت بعداً جستجو کنید، یا شخصی بوده مثل لاوتسه توی چین، اونا مثلا یه سری چیزایی رو درست کرده بودش. بعضی از اینا اعمال عبادی آینه داوه، ما بعضی به اسم ورزش رزمی و مثلا میاد اینجا چیز میشه، اون عمل عبادی هستش، اون یه عمله، اون داره مثلا یه روش چیز اینه، روش رشد اینه، یه روش رشد به این صورت هستش. بعضی از اونا عرفانه، یک عرفان ورزش نیستش که، و یه عرفان. اینا رو متأسفانه بعضی که تو این چیزا دستن در کار میکنن اطلاعات اینجوریشون دیگه خیلی کمه، گول میخورن به اسم ورزش، اینا رو میان جا میدن تو چیزشون. نگاه کنید پاسخ به این سوالی که چگونه رشد کنیم، مسیر رشد چیه، چند نوع پاسخ داده میشه. شرقی ها که ماشاءالله بی نهایت پاسخ دادن، این هندی ها، چینی ها، فلان. یکی میگه بیایید بوداییش، مسیر رشد این مسیر ریاضت های بوداییه تا به نیروانا برسید. امروز بحث‌های نیروانا در قالب چیزای خیلی جذاب به اسم مدیتیشن و فلان و امثاله به خورد جوانای ما داده میشه، یه تو میشه اونجوری. یه عرفان هشل هفت عجیب غریبی در اومد توی هند، 100 سال در اومده، عرفان اوشو. اون بشر هم میاد یک چیزایی میگه، هست میگه آقا مسیر رشد اینه. اون اصلا دیگه خیلی آدم منحرفیه، کتاباش تو ایران چاپ میشه، دست بده چاپ میشه، ترجمه میشه، کتابای بسیار منحرفی، کتابای اوشو. اوشو ولی قیافش رو بینید یک عارف ها، یک عارف، محاسن، نورانی، ببینی التماس دعا داره فلان، مثلا اونجور چیز هست. اوشو رو ببینید اونه یه قیافه نورانیه فلان، ولی اگه عرفان منحط عجیب قریب. اون پاسخ به سوال این که چگونه روش کنیم، اوشو میگه بیاید این کار رو بکنیم. برخی از عرفان هایی که تو ایران شکل مثل عرفان حلقه اینا، بخشی از اینا به عرفان اوشو ربطشتش، عرفان حلقه که تو ایران خیلی جنجال هم بپا کردش. آقا اونا پاسخ به همین سوال بود. حالا من با منفیا خیلی دیگه کاری ندارم، بعضی از آقایون جوابهای دیگه میدن، اینا بمونه. توی ایران خب یه چیزی گفته میشه، مسیر رشد چیه. اینا رو من از الله میخوام، چون سوره کهف رو ذره بحث کنیم، یکی از اهدافمون تو بحث سوره کهف همین بحثا بود، اینو بدونید. اینجا مثلا بعضی از عرفا مسلک عرفانی رو مطرح میکنن، بیاید گوشه گیری کنیم، فلان کنیم، از جامعه بکشیم کنار. خصوصا تو دهه 80 این بحث تو ایران خیلی پررنگ شدش. دهه 80 تو ایران خیلی پررنگ شد این بحث بین جوانا، دانشجوها، فلان جور چیزا خیلی پررنگ شد. مثلا گوشه گیری کنیم، بریم فلان، مثلا فرض کنید یه گوشه بشیم، ذکر بگیم، ذکر 100 بار بگو، ذکر 200 بار بگو، 1000 بار بگو، مثلا اینجوری کنیم، همش روزه بگیریم، همش فلان کنیم. یه عرفان خاصی اینا نه که بدا، اینا شیعی شما حالا از غیر شیعی حالا اومدم به سمت شیعی، یه ده این روش رو مطرح کردن، گفتن بیا اینجوری روش کنیم، اینجوری روش کنیم، وارد یک سری مباحث شدن. اینجور جوان ها معمولاً همش تو خودشون هم همش فلان هم. خیلی کار ندارن با جامعه، خیلی چیز ندارن. یه روش داشتی بود که مطرح شدش، یه روش دیگه یه توی جامعه پررنگ شد. این روش نگاه نقاط حسن داره، نقاط ضعف هم کم نداره، نقاط ضعف هم کم نداره، به درد انقلاب نمیخوره، این حواستون باشه، اینجور رشد ها به درد انقلاب نمیخوره. یه روش دیگه رشدی مطرح شد که الان ما توش هستیم، روش خوبیه. نگاه کنید این که فقط عزاداری و مناسبت رو پررنگ کنیم. من الان میخوام برسم به خودمون، این ماییم الان، الان ماییم، خیلی عزاداری رو پررنگ کنیم و حالا جشن گرفتن و ظاهر رو پررنگ کنیم. من حالا گروه های مختلف بودم، اونا نمیخوام بگم چون نقداشون آسونه، وارد یه تفکر جدی نقد میخوام بشم، اون چیزی که الان هستیم ما. نگاه کنید دین رو اینجوری مطرح کرده، دین اینه که فقط اینجاها تو عزاداری ها پررنگ کن، خوب عزاداری کنید با ظاهر زیاد، با فلان همه چیزا، و از اون ورم تو شادی ها همینجوری جشن های خوب بگیرید. این دوتا خیلی خوبه، دوتا چیز کاملا خوب. مشکل کجاست؟ اگر بگیم فقط همین، اگر بگیم فقط همین، بگیم مسیر رشد فقط همینه، یعنی اکتفا کنیم، بگیم دو تا قدم رشد ما بذاریم، فقط بذاریم این قسمت، عزاداری‌ها رو پررنگ کنیم، جلسات یاد زیاد بشه، نظری زیاد چه فلان زیاد، اینا خیلی خوبه، و بذاریم جشن‌های بزرگ بگیریم، عید غدیر بزرگ بگیریم، نیمه شعبان بزرگ بگیریم، مثلا اینجور چیزا بگیریم. این دو تا خیلی، این چیزی که الان ما باهاش درگیریم، ما الان جلسیم. این دو تا اگر با یه چیز دیگه توام نشه، خطر ایجاد می‌کنه. دو تا اگه با یه چیز دیگه تو هم نشه میشه گروه فلان، میشه گروه فلان، میشه گروه فلان، میشه فلان مددامون، میشه اون یکیه. نما دوچار مشکل میکنه ما رو. این با یه چیز دیگه باید تو هم بشه. یا کنید همان دین، همان امامی که گفتش که حل الدین الا الحب، گفت دین همان حبه، همون امام چیزای دیگه هم گفته آخه. همون امام گفته قرآن هم بخونید، عالم هم بشید، فلان هم بشید، این چیزا بصیرت هم داشته باشید، همین چیزا رو باید داشته باشید. اینا یک بسته است، بسته رشد. یا کنید این یک خطره، امروز جامعه ما رو این خطر داره تهدید میکنه، حواستون باشه. عمق دینمون رو بیارن پایین، لایه رو زیاد کنن، عرض رو زیاد کنن، عمق رو کم کنن. نگاهید الان خطری که ما داریم الان باهاش مواجه هستیم اینه، عرض زیاد شه، عمق کم شه. اون آقایونی که میگفتن عرفان فقط منظورش این بود عمق رو زیاد کن، اب نداره عرضش، میگفتن اونم مشکل داشتیش. نگاهید عرض باید زیاد شه، ولی همزمان با چی؟ با یه عمقی. نگاه با یه عمقی باید تو جامعه این گسترش اینجور چیزا خیلی خوبه، ولی اون عمقه باید باشه حتما. الان یه مقدار میزان عمقه به نظر من یه ما افتی داریم، مثلا مشخصه ما افت داریم تو جوانای هیئتی فلان، خیلی هاشون میبرتیم فاچه قرآن الان بلدی، چه بلدی چیز و چه برداشت از این میتونیم بکنیم توی این صحنه. الان قضیه چیه؟ بصیرت چیه؟ چجوری میتونی یک ماجرا رو تحلیل کنی؟ میبینی ابزار دستش نیست، ابزار دستش نیست. این قسمت مشکل داره. این افراد ممکنه در تلاطم‌های زمان بیفتن. اینا حواستون باشه، این افراد میفتن در تلاطم‌های زمان. یه ذره فتنه پیچیده بشه، یه ذره فتنه پیچ بخوره، فرد گول میخوره قطعا. نگاه کنید ما نباید الان سبک عزاداری عراق، الان عراق هم خطرش همینه. عراق سطح رفته بالا، نگاه این عرض زیاده، آدم های زیادی درگیر امام حسین شده، ولی عمق مشخصه پایینه، مشخصه پایینه، رفتار فرد، فرهنگ فرد، مسائل دیگه فرد مشخصه. یه عمقی، عمق زیادی با احساس داریم میاریم جلو همه چیو، همه چی با احساس، با شور، با هیجان. خب همه اینا خوبه، ولی عمق نباشه در کوچکترین صحنه اتفاقات زیادی ممکنه بیفته. الان دوره عمق، حواستون باشه، ظواهر خیلی مهمه، اونا باید باشه، ولی دوره عمقه، دوره آخر زمان دوره عمقه. هر کسی میگه اذا التبست علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن، ما باید قرآن رو باید عمیق کنیم، باید برداشت از قرآن عمیق بشه تو جامعه ما، باید برداشت از قرآن عمیق بشه، باید آدم ها بتونید از قرآن به عنوان سلاح استفاده کنید، باید بتونید از قرآن به عنوان سلاح استفاده کنید. قرآن یک سلاح هستش، قرآن یک سلاح هستش. ما باید معارفمون رو از قرآن بگیریم، ما باید معارفمون رو از قرآن بگیریم، عمده کارامون رو ما باید بتونیم از قرآن انجام بدیم. این قسمت خطریه که داره جامعه رو تهدید میکنه. نگاه کنید جامعه ما بسیار خوبه، ما تا اینجا از خوبیای زیاد گفته بودیم، حالا امروز یه نقد رو باید داشته باشیم. اصحاب کهف مسیر رشدشون چجوری بود؟ مسیر رشد عمیقی بود از طریق کتاب الله. مسیر رشد اصحاب کهف از طریق کتاب الله بودش، مسیر رشد از طریق کتاب الله. عنوانی که ما بر سوره کهف، بر ماجرای اصحاب کهف میتونیم بذاریم اینه، رشد از طریق کتاب الله. یعنی میشه از طریق کتاب الله چکار کرد؟ رشد کرد. اصحاب کهف وارد کهف شدن، در واقع وارد کتاب الله شدن، که اینا رو قبلا صحبت کردیم. به خاطر میگه اصحاب کهف و رقیم، ما اصحاب کهف داریم میشیم یه ذره، ولی اصحاب رقیم نمیشیم. تو رقم زدن ماجراها نمیتونیم دخیل بشیم. اصحاب کهف باید بشیم و رقیم، دو تا بال داره مسیر رشد اصحاب کهف. این قسمت مهمه، یعنی دینداری عمیق باید داشته باشیم. دینداری عمیق هم معانی خودشو داره، یکیش اینه که قرآن بتونیم برداشت کنیم. ما الان دیگه از فضای تعارف اینا باید اومد بیرون. قرآن خوندن اصل نیست، قرآن رو باید بخونیم، باید بتونیم برداشت کنیم، باید بتونیم از توی این برداشت کنیم. این جلسات اینا گذاشته میشه بابت این، فقط مستنده نباشی، باید بتونی برداشت کنی، باید هی بالا پایین کنی، برداشتاتو بیای عرضه کنی، ارائه کنی به دوستات، به فلان، هی چیزایی بتونی از قرآن باید به عنوان سلاح استفاده کرد. یا ببین من خیلی آشنام با تفاسیر، خیلی آشنام، تقریبا همه تفاسیر رو بلدم چه اتفاقی افتاده. اصلا تو تاریخ چه اتفاقی رو علم قرآن افتاده، من خیلی اشرافم خیلی بالاست، خدا رو شکر خوب میدونم چه اتفاقی افتاده تو 1400 سال. چی شده؟ از نظر من چیزی نشده، از نظر من برداشت صورت نگرفته، قرآن هنوز داره خاک میخوره. کل تفاسیر رو جمع کنیم، با همه احترامی که برای علمای بزرگ مقایل هستم، تفسیر میگم و فقه نمیگم. تو فقه خیلی پیشرفت صورت گرفته، تو تفسیر، تو قرآن، تو برداشت قرآن اتفاق خاصی نیفتاده. ما برداشت آنچنانی عجیبی نداشتیم. بیشترین تفاسیر مال بعد انقلاب، یه مقدار بعد انقلاب تکون خورده. تا قبل انقلاب خیلی ما چیزی نداریم. یکی الان میگه 2000 تا تفسیر داریم. آره 2000 تا داریم. اونجوری نیست که تو این 2000 تا 2000 تا مطلب جدید باشه که. اینا از رو هم دیگه نوشتن اغلبشون. نه اغلبشون از رو هم دیگه نوشتن. کلا تعداد تفاسیره، کلا موجود این نام اصطلاح 2000 تا جنس دیگه. کلا مثلا 200 تا تفسیر نوشته شده در شیعه و اهل سنت و بلا همه رو هم دیگه. کلا 200 تا تفسیر بابوران نوشته شده. از این 200 تا کلا 20 تاش تفسیر کامل به درد بخوری هستش که مثلا مطلب داره. بقیه‌شون خیلی ناقص و چیزه. از اون 20 تام کلا 7-8 تا تفسیر استخوندار ما داریم الان. 7-8 تا تفسیر استخوندار که از نظر من قلش علامه طباطبایی، المیزانه. المیزان تو شیعه، توی اهل سنت هم تفسیر نوشته شده در کشور کم لیبی نوشته شد، التحریر و التنویر ابن عاشور. مثلا قوی‌ترین تفسیر اهل سنت از نظر من اون تفسیره. بعد این تفاسیری که به درد بخور جدیدن نمیشه شده، اونا نمیشه شده، یه دو سه تا تو عربستان نمیشه، دو سه تا تو مصر زنجد، که حالا اینا هم اینجوریه که مطلب آنچنانی بگیم داشته باشه. نگاه کنید تا حالا قرآن خیلی برداشت صورت نگرفته. اول راه ما قرآن، ما اول راه برداشت از قرآن من نظر من. بعد انقلاب تازه 30-40 سال شروع شده یه ذره بریم از تو قرآن چیکار کنیم، برداشت کنیم. تو 30-40 سال هم توی انقلاب ایران کلا 7-8 تا تفسیر نوشته شد. در صورتی دیگه جا داشت بیشتر از اینا باید پرداخته میشد. این هم به خاطر مسائلی که تو کشور بود، جنگ و فلان و زیده. به نظر من تازه شروع شده یه ذره بریم سراغ چی؟ قرآن. کشور باید یه ذره عمیق‌تر بیاد سمت قرآن. یعنی کلن باید جامعه اینو ذره عمیق‌تر سراغ قرآن باشه. ما باید مطالب از تو اینجا در بیاریم. علم باید از اینجا بیاد بیرون. علم باید از اینجا بیاد بیرون. ما جای دیگه لازم نیست بریم. امام باقر علیه السلام میفرماد که بری شرق، بری غرب، هر جا بری آخر میای اینجا. باید اینجا بشینی چون علم اینجاست. کلن ماجرای اصحاب کهف اینو نشون داد که نگاه کنید باید بتونی وارد لایه عمیق‌تری از دین بشی. باید بتونی وارد لایه عمیق‌تری از دین بشی. اصحاب کهف رفتن از تو غار، از غار رفتن تو کهف، از کهف رفتن توی ماجرای الرقیم. نگاه کنید اصحاب کهف سه تا اتفاق براشون افتاد، هم اصحاب کهفن، هم رقیم، هم اصحاب قار. اون قاره چون خیلی مهم نبود خدا اونو نگفته. اصحاب هم وارد قار شدن، هم اصحاب کهف شدن، هم اصحاب رقیم. قار میشه در واقع اون ظواهر دین. ما باید یه لایه بریم عمیق‌تر بشیم تو دین، بعد یه لایه هم خیلی عمیق‌تر بشیم تو دین. اصحاب رقیم یعنی تاثیرگذار. تو دیگه بگی خدا از طریق شما بتونه چیز کنه. نگم تو لایه اول مثال ساده براتون بزنم. اونی که وارد لایه اول دین میشه، این همون چیزی که من قبل تو ماجرای عید قدیر خدمتتون عرض کردم. سه لایه دینداری. یه دینداری حدود الله بود. دینداری دوم چی بود؟ اونا یادشونه؟ گفتیم یه لایه حدود الله اصلا، دینداری مأیوس کننده کفار. دینداری سوم چی بود؟ دین کامل. ما وارد دین کامل بشین که اسلام مرزی مورد رضایت اونجاست. تو لایه اول چیه؟ شما مثلا شب قدر شده میشینید توی دعای توشنگر میاد تو مراسم میشینید. این لایه اوله. اونی که وارد لایه دوم دین میشه، از دین میتونه خاصیت بگیره. وقتی دعای جوشنگری رو میخونی بعدش باید یه چیزی بشه، بتونی از دین چیکار کنی؟ خاصیت بگیری. خاصیت گرفتن از دین مهمه. شما باید بتونی وقتی نماز میخونی یه چیزی باید بشه. یعنی شما میری زیارت میاد باید یه چیزی بشه. همش نذاریم با این که مصلحت نیست، قسمت نیست، نمیدونم حالا انشاءالله بعدن خدا میخواد بده. اونجوری نیست. خدا نقده. نواستون باشه. خدا نقد تصفیه میکنه. خدا خیلی نسیه نیست. خدا نسیه کار نیست. خدا نقده. تو بعضی زمینه ها خدا گفته بعدن بهت میدم. فرمه خدا عمدتا نقد کاره. نگاه کنید ماجرای مثلا حضرت مریم نشون میده خدا نقده. خدا دست به نقده. حضرت مریم نماز میخونه، ما میگیم حضرت زکریا هم دست به نقد، میبینه تنور داغه، سریع دیگه اونجا دعاشو میکنه، میبینه که اونجا حضرت مریم نماز میخونه، از برزخ قضا میاد اونجا پایین، از آسمان ها میاد پایین. حضرت زکریا سریع اونجا دعا میکنه، بچه دار میشه. زکریا یه 120 ساله با زن عقیم دعا میکنه، بچه دار میشه، چون میبینه راه بازه، چون میبینه اونجا راه باز شد، سریع مثلا کار انجام میده. دین دست به نقده، نوازتون باشه، نمیشه که تو هی بگی من این کارو کردم اون کارو کردم اون کارو کردم این نشد. یه چیزی اینجا یه گیری وجود داره، گیره رو باید پیدا کنیم. یا این هزار بارم کردیم نشد، نباید مایوس بشید، نباید مایوس بشید. چه چیزی مایوس میکنه کفار رو؟ وقتی شما از دین محصول بگیرید، نباید از دین محصول بگیرید. یاد این شما الان بعضی ها کمک میکنن، نظری میدن برای امام حسین، خیلی خوبه. اون میخواد چیکار کنه؟ بگه آقا اون کسی که امام حسین رو قبول نداره، یک نداره، بیا نظری امام حسین رو بخور، اعتقاد ما حتی این محصول داشت برای تو. من میخوام باید بگم اینو ببریم جلوتر، اون فرد رو بهش بگیم بیا این کارو بکن، محصول بگیرم الان، این کارو بکن محصول بگیر، اینو بخون محصول بگیر. این دینداری لایه دوم هستش، دینی که محصول میده، شما از دینت بتونی محصول بگیری. حالا الان بعدش اینه که ما بگید فلان چیز محصول چجوری بگیریم، ما محصول باید بگیریم، میشه محصول، از دین میشه محصول گرفت. اینو ما بر اساس اعتقادات میگیم و یه ذره حالا تجربه، از دین میشه محصول گرفت. شما یه کارو بکنی باید قدم بعدی بزنی جلو. نه باید اصحاب کهف گفتن ربنا آتنا من لدن که رحمتن و هی لنا من امرنا رشدا، چند روز نگذشت از این دعاشون، خدا یک ماجرای عجیب غریب براشون رقم زد. دعا رو اعلان کردن بلا واسطه محصول، یعنی دعا کردی محصول گرفتی، دعا کردی محصول رو گرفتی. ماجرای اصحاب کهف نشون میده مسیر رشد بازه، مسیر رشد در دوران غیبت بازه. اصحاب کهف یه جور شبیه دوران غیبته، به اولوالعزم دسترسی نداشتن، اصحاب کهف شبیه دوران غیبت هستن، نشون داد مسیر بازه. نگاه کنید دین اینا اما داشته باشید از ماجرای اصحاب کهف، دین دست به خدا دست به نقده، حواستون باشه خدا دست به نقده، خدا تو مصیبت ها دست به نقد نیست، خدا رو شکر. اصلا یه اتفاق اومد مصیبتی بشه، خدا دست به نقد نیست. الان گناه بکنی الان چوب نمیزنه خدا، الان گناه بکنی الان ممکن نزنه، اینم لطف خداست. خدا تو موضوعات یه تأخیری داره، یه تأخیری باید به دلایل مختلف، ولی تو موضوعات مثبت غیر چند تا بحث خدا دست به نقده. خدا از نماز میخونی، خدا دست به، هر نماز یه چیزه، یه مسئله است، هر نماز میتونه یه اتفاقی رقم بزنه، هر نماز میتونه این کار انجام بده، هر یک نماز میتونه این کار انجام بده. سعی کنیم از این به بعد یه مقدار بریم به سمت اینکه دنبال محصول بگردیم، با این دید بخونید. نگاه کنیم، من الان اینو تاکید میکنم بهتون، هدیه ماه محرم سفرتون این باشه، فقط کنید این خدا میخواد این هدیه رو بهتون بده. شما اعمال عبادی انجام نداری، تاجر نباشید، تاجر مسلکانه، این حواستون به تجارت باشه، با خدا تجارت، وارد تجارت اینجوری نشید، ولی میتونید خواسته های در مسیر داشته باشید. نماز میخونید، میتونید یه نیت داشته باشید. نیت نماز فقط نیست که دو رکعت نماز میخوانم قربتن الله، فقط نیت نماز این نیست. شما اذان رو گفتی، قبل از اینکه اقامه رو بگی بگو چی میخوای، اقامت رو بگو، نماز رو بخون، منتظر نباش حالا خدا حتما بده، چون هنوز نماز دین ما به اون مرحله شاید هنوز نرسید، ولی قدم به قدم میرسه. اینو تست کنیم، این در رو چند بار بزنیم، این در رو چند بار بزنیم، ببینیم که این در باز میشه. همش هم یه چیز نخواهید، نواستون باشه، حالا اینم میخواید برید توستان فضای خواسته داشتن، همش یه چیز رو گیر ندید سر یه چیزی، تنوع داشته باشه چیزایی که میخواید، چیزایی که داشتید میخواید داشته باشید، تنوع داشته باشه. ولی هر عمل عبادی انجام میدید میتونید خواسته داشته باشید، این زیلش داشته باشید، این محصول، این عمل عبادی برای گرفتن محصوله. ماجرای اصحاب کهف یعنی رشد، مسیر رشد باز است، یعنی مسیر رشد بازه. خداوند برای هر کی متناسب با زمانش مسیر رشد میذاره. محرم و سفر یه بخش یعنی فعبو الالکه، یعنی برید به سمت کهف، برید سوار کشتی بشید. وقتی میرسی کشتی، کشتی محصول داره. نماز درون کشتی با نماز بیرون کشتی فرق داره، نماز درون کشتی با بیرون کشتی فرق داره. برید درون سفینه الحسین نماز بخونید. بیایم هممون درون سفینه الحسین نمازا بره درون سفینه الحسین خونده بشه. برای هر نمازم نیت داشته باشید. نیت اگه نماز شما میگید قربتن الله، هر نماز باید یه قدم که نزدیکتر کنه دیگه. قرب اگه اسمی نزدیک شدن باشه، قرب یه ذره با نزدیک شدن فرق داره. قرب یعنی وارد شدن. بعد هر نماز شما باید کاری که شما وارد شید. یکی معانی هستی قرب وروده نه نزدیکی. چون وارد یک فضایی بشی، شما میگی نماز میخونم قربتن الله، میخوام به خدا نزدیک شم، به فضای خدایی وارد بشم. خب بعد نماز چی شد؟ دقیقه وارد شدی یا نشدی؟ بعد نماز باید یه اتفاق قرب اگه بینیم میفته یا نمیفته دیگه. نه بعد هر نماز باید یه اتفاق بیفته و میفته. ما بالاخره یه قدم نزدیکتر میشیم، یه قدم واردتر میشیم، داخلتر میشیم، به پیشگاه نزدیکتر میشیم. خب این یک اسم کلی بر ماجرای اصحاب کهف. سوره کهف رو هنوز محور نذاشتیم براش، برای ماجرای اصحاب کهف دیدیم روش رشد خدا معرفی کرده. در داستان دوم، حالا دیگه زیادم وقت نداریم، 10 دقیقه هم جلسه رو ادامه بدیم. در داستان دوم خداوند در واقع داره چیکار میکنه؟ چون قبلا صحبت کردیم در داستان دوم خداوند با ماجرای آن دو مرد نشون میده دین چجوری محصول داره، نشون میده که محصول دین از طریق ولایت هستش. میگه شما اون یکی از افراد خیلی مال و دارایی داشت اینا، ولی به مشیت خدا نسبت نمیداد، کافر شده بود، به سمت شرک داشت میرفتش، ولی در اون صحنه یک دعایی کرد اون به هم ریخت. دین اینجوریه، ما الان میتونیم دعا کنیم، این دعایی که این نفر دوم کرد گفت فلان چیز به هم بریزه و به هم بریزه، ما هم امروز دعا کنیم فلانی خیلی داره، مثلا کشور آمریکا به هم بریزه، مثلا دعا کنیم مثلا یه اتفاقی در کشور آمریکا بیفته. مثلا دعاهاتون یه ذره اینوری باشه، جهتاتون میتونه اینجوری باشه، مثلا مثالای این تیپی بذارید. الان کشور مثلا اسرائیل دعا کنیم از اولین یه اتفاقی توش بیفته، کشور یه ذره به هم بریزه. بعد هم دعاهات ما با دعا ما سلامون یه بخش دعاست دیگه، بخش دعاست. مگه ماجرای دوم نشون داد که با دعا کردن ماجرای دوم فقط دعا نیستش، اون اعماله. ولی حالا سادهش میشه اون دعا، سادهش میشه اون دعا. اون فرد دعا کرد مال اون طرف کلا ریخت به هم. میشه الان دعا کرد یهو حالا ماه سفرم تموم شده یا دعا کنیم خدا یه دلار یهو هیمنش بشکنه، چیزی دعا کرد دلار یهو سقوط کنه تو آمریکا، یهو قدرت مالی آمریکا چی بشه؟ یهو بیاد پایین. ربنا مثل علی اموالهم، آیا میتونیم این دعا رو بکنیم؟ امشب سوره یونس رو دیدم دارید میخونید، اینجا خونده شد یه دعای حضرت موسی، نگاه کردید مال فرعون خیلی زیاده، بعد یه دعایی کرد گفت ربنا مثل علی اموالهم و اشتد علی قلوبهم. ما این دعا رو میتونیم داشته باشیم برای آمریکا، برای اسرائیل، برای بعضی از این کشورهای غربی داشته باشیم. ربنا مثل علی اموالهم، خدایا امسال از نظر اقتصادی آمریکا و اروپا به هم بریزن، بذار با هم بریزن، اینا شیطنت کردن، اینا فتنه کردن، طغیان کردن، اینا کشورهای طغیانگر تاریخ هستند، قاتلان بزرگ تاریخ هستند، اینا چند میلیون آدم کشتن و اینها از نظر مالی دچار مشکل بشن. الان ما دستمون نمیشه برنامه‌ریزی کنیم، این دعا کمترین کار ممکنه، اوجش فالمدبرات امر هستن، بتونی تدبیر کنی عالمو که یه اتفاق مالی گسترده اونجا بیفته. دستمون نمیرسه، دعا که میتونید بکنید. از ماجرا اصحاب کهف این دعا رو به یادگار داشته باشید. اصحاب کهف دعا میکردن، خدا دعای اونو مستجاب کردش. ماجرای دوم چرا گفتن ذیل ماجرای اصحاب کهف؟ در از همون سلاح استفاده شد، از جنس همون سلاح اینجا استفاده شد. یک شخصی اموال زیادی داشت، اگر اون اموالش همونجوری ادامه پیدا میکرد اون فرد هم خودش کافر میشد، بقیه رو کافر میکرد، خیلی اتفاقا میافتاد. یهو یک شخص دیگه با ولایت، فقط دعا نبود، حالا شما ساده شو بگیرید دعا کرد خدایا این مالش از بین بره و مالش از بین رفت، صبح پاشو طرف دید مال میگه فاسفح و قلب و کفل علا و ما انفق بیاد میگه صبح پاشو دستی چیز دارد رجا ای بایی چه شد بیچاره شدیم یه ها میشه صبح پاشیم ببینیم مثلا یه ها امریکا یه اتفاق اینجوری افتاده. از این دعاها باید کرد، تو نمازاتون از اینجور دعاها میتونید بکنید. اینا فتنه دشمن ها باید به خودشون برگرده. به نظرم افول این قدرت ها هم شروع شده، اینا طغیان زیادی کردن. زمان ربنت مثل انبالهم هست، اینا باید به ذلت بیفتن، اینا باید به ذلت بیفتن. به نظرم زمان اون روزها داره نزدیک میشه که اینا به ذلت بیفتن، به خاری بیفتن. تو این زمینه ها کشورهای دنیا رو خیلی استثمار کردن، خیلی استثمار کردن. از ماجرای دوم نگاه کنید، ما اصحاب کهف اینا رو نمیخونیم که بعد بریم توی کنجی بریم توی قاری بلا، اینا اینا رو میخونیم تو جامعه استفاده بتونیم بکنیم. دینداری عمیقی رو پیدا کنیم و استفاده کنیم. دین یک سلاحه، دین یک سلاح هستش. اینا حواستون باشه، آیات قرآن یک سلاح هستن، ما از اینا به عنوان سلاح باید کم کم استفاده کنیم. اگر بعد ماه محرم و سفر خوب عزاداری کرده باشید، خوب روش کرده باشید، الان تزکیه شدید. آدمی که تزکیه میشه دعاش به اجابت خیلی نزدیکه. تا فردا حالا آلوده نشدید، امشب دعا رو بچسبونید. امشب این بزرگترها خودشون پاکترن، همیشه بزرگترها میگن جوانا پاکترن، نه با توجه به فضای مجازی هایی که رخ داده الان بزرگترها پاکترن، اونی که گوشی نداره پاکتره. بعد این دوستانی که زیاد گوشی ندارن، اهل گوشی نیستن، اهل تلویزیون نیستن، اونو پاکترن. این بزرگترها کم کم امشب دو ماه هم ماشاءالله خوب عزاداری کردید و بروش کردید، با ما کار نداشته باشید. ما دیگه یک غرق گوشی هستیم، این خودش یه آلت قتاله است دستمونه. ما اما چیزی در نمیاد این چیزا. اون بزرگترایی که گوشی ندارن، تو این فضاهای منفی نیستن، اینستاگرام خصوصا ندارن، تلگرام ندارن، این چیزا رو ندارید، خدا رو شکر کنید، دعا کنید، دعا کنید. چون این چیزا رو ندارید هم خدا رو شکر کنید که ندارید، دعا کنید. خدا مسیر انقلاب ایران، مسیر کشور ایران رو انشاءالله بازتر، مسیر شیعه رو بازتر کنه، مسیر شیعه فراختر بشه، با آسایش و امنیت، با رفاه، با شادی مسیر رشد بازشه. به نظرم مسیرهای رشد خوبی داره باز میشه برای کشور. چشمنداز آدم خیلی داره امیدوارانه و روشن داره میبینه. یکی راهاش اینه که اونوریا به هم بریزن. به قول آقا میفهمد که یه دونه بزنید ده تا میخورید. اینا مثلا پارسال یه دونه زدن، حتما تا الان ده تا رو خوردن، ان شاءالله بازم بخورن. یعنی الان از نظر مالی اونا به هم بریزن خیلی جذابه، حالا بقیه‌اش خیلی نه، ولی از نظر مالی به هم بریزن، یعنی دلار بریزه، هیئت هیبت دلار در دنیا بشکنه، اینجور چیزا در دنیا سقوط کنه. اینها ابزار رباست، اینا در دنیا راه انداختن، ابزار استثمار کشورهاست. از ماجرای دوم این درس رو بگیریم. امشب که وارد ماه ربیع داشتیم شدیم، خدا اینجوری توفیق داد اینجوری کشونی که ما این عیادی ابلیس رو یه ذره باید نوازش کنیم. اونجایی که گفته میشه که افتتخذونه و ذریته و اولیاء من دونی، یه چرا ابلیس و ذریهش رو ولی میگیرید؟ ما نباید اونا رو ولی بگیریم، نه تنها ولی نگیریم، باشون باید مقابله کنیم، اونا دشمن هم باید به صورت دشمن مقابله کرد. با مردم اونا کاری ندارم، با اون تفکری که اونجا وجود داره، تفکری که تفکر استعمار، تفکر عدوالله، ضد خدا بودن، ضد دین بودن هستش. انشالله خداوند ماهای آتی رو ماهای رشد همه ماها قرار بده، مسیر رشد ما رو سهل‌تر بکنه. انشالله خداوند دشمنان خودشو، دشمنان خدا رو، عدوالله و عدوالرسول و عدواهل بیت رو، انشاءالله خداوند دشمنان ما رو مؤاخذه کنه، عذاب کنه، اینا دوچار بلا بشن. ما عذاب اینها رو میخواییم. یکی از خواسته هامون عذاب اینا طغیان بزرگی کردن. امروز این مستند دوباره داعش رو نشون میدادش، اینا طغیان بزرگی کردن در قضیه داعش، طغیان بزرگی کردن. اینا واقعا این چیزا گفته نشدش، واقعا سردار سلیمانی شهید شد دیگه، فکر کنیم تمام شد قضیه. قد چیزا گفته نشد، اینا خیلی طغیان کردن، خیلی آدم کشتن، چند میلیون آدم کشته شد این وسط، سر طغیانی که غربی ها کردن. این طغیان غربی ها بودش، این طغیان غربی ها بود. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، واقعا رو انداختن، طغیان فرعونی کردن. انشاءالله خداوند ربنا اطمس علی اموالهم، انشاءالله خداوند اموال اینها رو از بین ببره، اینها دچار مصیبت مالی بشن. هدیه به بیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا رسول الله صلوات بفرسته. حسنا باشید.